بحثمون تدبر موضوعی قسط و عدل در قرآن کریم. تدبر رو شما آشنا شدید با تدبر ترتیبی آشنا شدید، الان میخواید با تدبر موضوعی آشنا بشید. یه مروری داشته باشیم با تدبر ترتیبی. ترتیبی این بود که مجموع نگری داشته باشید و فهم ما مبتنی بر نگرش مجموعی باشه ها. یه بار دیگه بگم، فهم ما مبتنی بر نگرش مجموعی است. اول نگرش مجموعی دارم، بعد اون چیزی که میفهمم بر پایه این نگرش مجموعی است. تدبر مثل سقف میماند که بر دو پای سوار شده، یعنی دوتا رو باید با هم ببینی سقف بزنی، اینجوریه. پس تدبر فهمش منتها ترتیبی این است که این جمله را با پایه قبلشو بعدش با هم ببین، مجموعه‌نگری کن بفهم، مجموعه‌نگری کن و بفهم. اما موضوعی چیه؟ موضوعی اون است که یک کلمه را، یک مسئله را در قرآن از همه آیات متناسب با او بپرس. مثلا موضوع بحث ما در رابطه با عدالت هست. خب عدالت رو من باید موضوع کلمه عدل رو تو قرآن نگاه بکنم، همه آیاتی که توش کلمه عدل آمده، و بعد هر چه سوال دارم از مجموع این آیات بپرسم. این میشه تدبر موضوعی. خب یک چند تا کار نمونه براتون بگم که ببینید اونو با کار ما فرق میکنه. تفسیر راهنما، تفسیر راهنما به نظر بنده اون تفسیر موضوعی نیست، تدبرم نیست، اون موضوعیابی از قرآن کریم، نکتیابی از قرآن کریم. از اینجا یه نکته استفاده کنم، از جای نکته، از یه جای دیگه یه نکته، بعد این نکته را کنار هم جمع میکنه میشه یه موضوع. یعنی فهمش، هم فهم ابتدایی آن فهم نکته‌ای و موردی است، اما در کار ما از همون اول فهم مبتنی بر مجموع آیاته. یعنی بنده میام تمام آیات عدل را روبرو میذارم، سوالم میپرسم، سوالم از آیه اول میپرسم، سوالم از آیه دو میپرسم، از آیه سه، از آیه چهار، از آیه پنج تا پایان، بعد جنبندی جواب میکنم. این میشه تدبر. پس فهم مجموعی که مبتنی بر فهم مجموعی، فهمی که مبتنی بر مجموع نگری است. فهم مجموعی یعنی این، مبتنی بر مجموعی. بعد مجموع آیات آوردم ازش سوال میکنم. قسط هم همینطور، باز هرچی سوال داشته باشم ازش میپرسم. پس تدبر موضوعی این است که ما یک موضوع رو در کل قرآن، یه مقداری براتون یک کلمه دیگه توضیح بدم یه مقدار آشناتر بشیم. ببینید مثلا اگر از ما بخواهند که شما یه تحقیق قرآنی انجام بدید، ما هم تحقیق گفتیم شکر در قرآن، حمد در قرآن، صبر در قرآن، جهاد در قرآن، امر به معروف و نهی از منکر در قرآن. خب اینا همه کلید واژه قرآنی داره. من چیکار میکنم؟ به وسیله اون کلید واژه همه آیاتشو میارم، بعد ازش یه فهم مجموعی داشته باشه. پس حتما تو تدبر موضوع باید کلید واژه باشه، چون به وسیله اون کلید واژه میخوام بقیه آیات رو بیار. حالا اگه کلید واژه نداشتی چیکار کنه؟ اگه کلید واژه نداشتی دیگه میشه تفسیر موضوعی، چون تشخیص اون کانونی که به وسیله او باید آیات جمع آوری بشود یک کار اجتهادی است، یک کار تخصصی است، یک کار عمومی نیست. ممکنه سوال بفرمایید که اصلا آیا تدبر که شما که جز وظایف عمومی هست همه باید بی این سم، دانشجوها، طلبه ها، یعنی غیر مجتهد، وقتی میگم عمومی هو نکنید من، نگید یعنی این پیرزن بی سواد روستایی لب من این ما تدبر در قرآن وظیفه شد. یعنی حالا او شنیدن بله بشنمه بفهمه خوب. اما بالاخره آیا طلبه ها وظیفه‌شون نیست؟ اما اگه بگفتیم مجتهد، خب مجتهد که نیستن طلبه ها، از این بعدن شروع هم مجتهد شد. دانشجوی ها مجتهد که نیستن، بعدن میخوان متخصص بشن. الان چی؟ الان با قرآن هیچ ارتباطی نداشته. پس تدبر یه ارتباط عمومی است. روحانیون، دانشجویان، دانشگاهیان، فرهنگیان، فعالان قرآنی، مؤسسات هم سازه اینا میتونن از این کار استفاده کنن، ولی چارچوب داره. از یه جا به بعدش دیگه حق ندارن رو پیدا کنن. اون حد اجتهاد مرز بندی شده است. تدبر موضوعی با تفسیر موضوع عدالت در قرآن کریم فرق میکنه. و ما میتونیم بحث عدالت را با سه روش یا سه سطح، اینجوری بگم، با سه سطح میتونیم بحث عدالت را تو قرآن کار کنیم. سطح اول تدبر موضوعی عدالت. 28 بار کلمه عدل در قرآن به کار رفته. من میام این 28 استعمال را به عنوان سرمایه اولیه جلو من میگذارم و حدود 12 سال از این 28 استعمال میپرسم. میشه خودش یه مقاله، میشه نظری قرآن درباره عدالت. در این گام اول فلواقع لفظ عدالت را، اصطلاح عدالت را در قرآن معنا کردیم. عدالت از دیدگاه قرآن یعنی این، چون جلسه از آیاتش رفتم استفاده کردیم. اصطلاح قرآنی، نظر قرآن رو، نظر حد اقلی قرآن درباره عدالت رو به دست آوردن. پس این میشه سطح اول. بریم سراغ سطح دوم. سطح دوم تدبر بین موضوعی هست. او فقط تدبر موضوعی. در سطح اول فقط عدل به تنهایی، اما در شرح، در تدبر بین موضوعی شرح الفاظ مرتبط مختلف که مرتبط باشن و هم از لحاظ تشابهشون هم از لحاظ تضادشون. مثلا قسط میگن شبیه عدله، چشم میبینم قسط رو هم میارم اضافه میکنم. ضد قسط ظلم است، ضد عدل جور است، اونا رو هم میاره. پس هم مقارن ها هم مقابل ها، اونایی که مقابل این لفظن، اونایی که مقارن این لفظن، اونا رو هم میاره. این میشه تدبر بین موضوعی. اگر من بخوام تدبر بین موضوعی رو بازم یک چند تا مثال دیگه براش بزنم، ببینید گاهی اوقات دو تا موضوع رو خداوند چنان به هم گره زده است که تنهایی نباید ببینیمشون. به عنوان مثال، مثلا و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. عبادت خدا و احسان والدین در چند جا از قرآن با هم اومد. اقامه صلات و ایتاء زکات با هم آمد چند بار. غفور و رحیم تو قرآن بیش از 50 بار کلمه غفور و رحیم با هم آمد. یعنی پس معلوم میشه یه ارتباط مستحکم بین این دو کلید واژه هست. خب من باید اول تدبر موضوعی غفور انجام بدم، تدبر موضوعی رحیم رو انجام بدم، تدبر بین موضوعی غفور و رحیم من ببینم. الان در محل بحث ما، در محل بحث ما کلمه عدل و کلمه قسط در بیش از 4 آیه از قرآن با هم آمده. خود با هم آمدن اون به من سرنخ میدهد که شما این دوتا باید با هم ببینی. در چند آیه نفی ظلم در کنار قسط آمده است و هم لا یظلمون. خب از من میفهمم که نفی ظلم رو هم باید ببینم. پس حتی اگر من مشابه میارم به دلیل قرآنی است، اگر متضاد میآورم به دلیل قرآن است. قرآن متضادشو به کار برده، قرآن مشابهشو به کار برده. یعنی این تحقیق یک قرآن محوره، به سلیقه خودم نیست. این شد سطح دو. سطح سه میشه تفسیر موضوعی. ببینیم آیا در سطح سه یه اتفاقی میفته رو موضوع عدالت؟ ببینیم نه. تبیین قرآن کریم بر اساس شرح مقاصد و اهداف قرآن. میگیم خب مبنای عدالت چیه، ثمرات عدالت چیه. این بود دیگه از کلمه عدل و قسط و جور و ظلم و اینا بیرونه. خیلی باید آیات بسیار زیادتری رو باید ببینم تا بتوانم مقصود از دین رو که اقامه قسط و موضوع اقامه قسط و عدل باشه رو بتونم یک تفسیر جامعی ازش باشه. این چه تفسیر قرآن کنیم؟ پس اون سطح 3 خیلی بالاتر است. ما سطح 3 رو، سطح اجتهادی، سطح 1 و 2 رو نه. غیر مجتهد میتوانن ولی نه بی سواد میتوانن. کسی که حتی تدبرم آشنا نیست میتونه، نه، باید مقدماتش رو کسب بکنه. راه بازه برای ما. پس این صفحه از بحث ما، این صفحه از بحثمون میخواهد سطوح بررسی موضوع عدالت در قرآن کریم رو بررسی کنه. یک، تدبر موضوعی. دو، تدبر بین موضوعی. سه، تفسیر موضوع. من یه صفحه دیگه ارائه دارم از جنس همینه، از جنس هم. بعد دوست دارم نظر شما رو هم در این زمینه بدانم. میپرسم، شما هم آمادگی داشته باشید. با صلوات بر محمد آل محمد. قبلش بگم که بنده کتاب‌های زیادی دارم. یک بسته کتاب‌های من تدبر ترتیبی در قرآنه، یک بسته تدبر ترتیبی در سیره اهل بیت، یک بسته تدبر موضوعی در قرآن و سیره است. یعنی آمدم این دو تا رو با هم دیگه جمع کردم، هم قرآن هم سیره. از اونها براتون میگم چند تا. مثلا در باب معارف و نظری، تربیت اجتماعی، تربیت فطری، تربیت اجتماعی، تربیت اقتصادی، تربیت سیاسی، اینا 4 تا محوره که به همین شکل کاراش انجام دادم و کتاباشم چاپ شده. کتابای اینا الان چاپ شده هست تو با من. یعنی اینا محصول تدبر موضوعی قرآن و سیره است. درباره عمل، سیر عمل به قرآن، اقامه قرآن، مدیریت و عدالت، اینا هم 4 محوره که مربوط به عمل میشه. اینا هم به همین شکل کارشو انجام داد. یه فرمول کاری داشتم تو همه کتابا. این صفحه فرمول کاری من در همه کتابا رو نشان میده. طرح کلی تدبر. حالا مثلا تو کتاب عدالت هم اگه خواستم وارد بشم همین کار میخوام بکنم. اول میشه تدبر موضوعی عدالت. به چه قصدی این کار میکنم؟ به دستیابی به منظومه حداقلی از عدالت. من بالاخره یه حداقل اطلاعاتی از عدالت باید داشته باشم. این خودش 2 بخش داره. یعنی کتاب‌های من معمولا این 2 بخش رو داره. بخش اول تدبر در قرآن، یعنی میخوام به یه الگوی مفهومی دست یابم، یه الگوی محتوایی. بخش دوم تدبر در سیره، میخوام به الگوی عملی دست یابم. پس سیره میشه عمل، قرآن میشه اندیشه، اون عمل. در بخش تدبر در قرآن باز 2 فصل دارم. فصل اول اینه که معنای عدالت مثلا چیه، میشه نظام معنایی، نظام معنا. فصل دومش نظام محتوا و معارفشه، هم معنا اصطلاح، هم محتوا و معارف تو بخش قرآن. در بخش سیره من اول سیره انبیا رو مطرح میکنم تو کتابا. اون چه درباره انبیا ذکر شده تو قرآن، اینا قصه نیست. درسته که قرآن کلمه قصص به کار برده، ولی قصص قرآن به معنای سریاله، به معنای سیره پیوسته است، نه به معنای افسانه. داستان، سرگرمی، سیره عملی است. پس کار انبیا برای ما سیره عملی است. ولذا من تو آثارم همواره سیره انبیا را دارم. من میرم به سیره اهل بیت، چون سیره اهل بیت ما ادامه سیره انبیا است. اهل بیت ما سیره رسول الله را دارم. بعد در سیره اهل بیت من میام الگوهای برجسته رو، یکی دوتا الگوی برجسته رو مطرح میکنم. در اینجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان اسوه عدالت معرفی شده. لذا در یکی از بزرگ نویسندگان نوشته که قتل علیان لشدت عدله، علی شهید شد به خاطر عدالت. اگر علی علیه السلام اهل عدالت نبود، همه باش کنار، با همه کنار می آمد که همه با او کنار می آمدن. لشدت عدله. و همچنین امام زمان. الان برادران، برجسته ترین ویژگی ای که برای امام زمان و حکومت ایشون هست چیه؟ عدل، عدالت. منتظر عدالت هستیم. در دعای افتتاح از اون حضرت به عنوان العدل المنتظر، یعنی عدل شده صفت ایشون. وقتی من خواستم سیره رو بیان بکنم، باید اون روایت هایی که نقل میکنه چگونگی اقامه عدالت توسط اون بزرگوار رو ببینم، تا الگوی عملی بشه برای ماها هم، هم روش امیر مؤمنان، هم روش امام زمان. این میشه مهندسی کارهایی که بنده انجام من جمله تو بحث عدالت هم این کار رو. خب شما تا اینجای بحث اگر استفاده خوبی کردید رو تأکید بفرمایید. اگر سوالی هم داشتید بگید. بگید آقا من مثلا این استفاده رو کردم، چون استفاده شما هم برای من هم برای دوستان خیلی مفید خواهد بود. سوالی هم داشته باشید باز به شکل دیگه مفید خواهد بود.
سوال
بفرمایید.
فرمان نظام
معنایی نظام معنا، معنا با لفظ دست و پنجه نرم، محتوا فراتره، میشه یه موضوع. پس هرگاه در قالب لفظ داریم حرف میزنیم میشه معنا. محتوا که شد ممکنه معنای معنا هم بشه، میشه معنای لفظ، میشه معنای معنا چندین تا معنا. و بعد میشه معارف، اصول. فقط بحث معنا کردن نیست، یعنی در محتوایی نه، فراتر از اونه. اصلا مثلا ببینید، ما یه بار میخوام بگیم که اصطلاح عدالت در قرآن به چه معناست، میشه نظام معنایی. اما موجبات عدالت که دیگه مال لفظ نیست، ثمرات عدالت میشه نظام محتواییش، موانع عدالت میشه بحث محتوایی. پی حل شد دیگه، فرق است بین معنا و محتوا. موجبات، موانع، آثار،
اینا از میره تفسیر دیگه، نه تدبر.
نه مثلا قصد ما اینه که در همون حد چارچوب تدبر بحث کنیم. حالا اگه یه وقت پارو فراتر گذاشتیم، بعد کنترل کنیم خودمون رو. خب این که فرمودید سوال دیگه، استفاده چی؟ میشه یکی از اونجا گنگا شد، یا گفتید دیگه اونجا که گنگ بود گفت. خیلی آقا شما بفرمایید از این بحث و ورودش و چه نکته قابل استفاده بود و چه نکته گنگ است برای شما. خیلی جالبه، بارک الله. یعنی ما میخوام بگیم، یعنی من میخوام بگم این یکی از اون راه‌های قرآن و عدالته. قرآن و عدالت رو با هم میخوام کناره. مگه ما بحثا جلسات قبل اون قرآن و عدالت نشیم؟ گفتیم اونا الگوی عمل، یه الگوی نظر و یه علم و عمل باید با هم باشه. پس این در همون راستای قرآن و عدالت حرکت کردنه، منتها ما نسخه عملیمون از اهل بیت میگیریم، اندیشمون از قرآن میگیریم، اونا هم با قرآن یکی هست. اینم پس فهمیدی برای جناب عالی. این که نکته ای که قابل استفاده بوده، نکته ای که ابهام داشته باشه اگر، چون الان در حد کلیات ما گفتیم، در حد کلیات روشن باشه من کارم درست انجام داده. جزئیات که اصلا ورود پیدا نکرد. ما همین کلیه بحث رو کلیه تا
چرا جدا کردیم اون سیر تدبر ترتیبی؟ تو سیر تدبر ترتیبی فقط صرفا قرآن در نظر میگرفتیم و یه حد فاصله من ترجمه و تفسیر بود
من.
به وارد دخلش میکردم اون چند جدایی که ذکر شد
من.
حالا اینجا چرا ما بیاییم هم مثلا یه مقدار اضافه دوایی داخل کنیم بعد سیره معصومین و انبیا رو داخل کنیم؟ چرا خود قرآن رو دوباره بیشتر نریم؟ یا خود قرآن رو به تدبر موجود بشه؟ یعنی مشکلی بوده توش؟
نه. آها، یعنی منظور که مشکلی بوده به خاطر این بوده که ما دیگه وقتی که سراغ معرفت میریم دیگه اینجا میریم بیشتر موضوع کشیم میشه معارف دیگه، روش از روش خارج میشه، از روش میشه معارف. معارف فکر میکنیم که باید بریم به همینا عمل کنیم بریم دیگه، یعنی کاری هم به امام نداشته باشیم، کاری به عمل این ضرورت اقتضا کرد که ما اینجا شروع کنیم. یعنی به تعبیری اینا جمع بندی دو تا تدبره. من تدبر در سیرم دارم آخه، پس چیز نیست ها، رجوع به تفسیر نیست، تلفیق دو تا تدبر است. یعنی اول تدبر ترتیبی صورت گرفته است، تدبر ترتیبی است، تدبر ترتیبی قرآن صورت گرفته است، تدبر ترتیبی سیره صورت گرفته است، تدبر موضوعی اون صورت گرفته، تدبر موضوعی بعد جمع هر دو هم شده. این همینه. یعنی از هیچ کدوم از اینا من وارد تفسیری هیچ کدوم نشدم، تلفیق شده از این دو تا با هم، دو نوع تدبر با هم تلفیق شده. این هم فکر کنم نکته پاسخ فرمایش شما بفرم. یه چیزی بفرم ما رو خوشحال کنه، مثلا بگید قبول کردیم، بگید پسندیدیم. که افسانه نیست، بارک الله. آیت الله جوادی آمری 4 جلد کتاب از تفسیر موضوعیشون عنوانش از سیره علمی و عملی انبیا، سیره علمی و عملی، سیره است و سیره اعتبارش از فعل بیشتر. نمیگیم قول و فعل و تقریر معصوم حجته، فعل و تقریر، سیره از فعل اعتبار بالاتری داره. چرا؟ چون که فعل، فعل موردی است ولی سیره فعل مستمره. تا آدم استمرار نداشته شد بهش نمیگن سیرش اینه، استمرار. خب استمرار معلوم میشه خیلی اولویت داشته، صرف مجاز، صرف جواز نیست. پس از فعل جواز ممکنه بفهمیم از فعل معصوم، ولی از سیره او یا وجوب را یا استحباب را. چون مداومت بر یک کاری حکایت از وجوب یا حکایت از استحباب میکنه، ولی انجام حکایت بر جواز میکنه، دلالت بر جواز میکنه سیره خودش. ما موضوع سیره رو کمتر استفاده میکنیم در بحث هامون، باید بیشتر بیاریم به میدون. و همینجا براتون که برای اینکه بیشتر در جانم قرار، الان در حوزه خراسان رشته تخصصی تفسیر و چی قرآن و سیره هست که قرآنش همین تدبر توشه، سیرش هم همین هست، اصلا شده رشته تخصصی همین بحث. جناب عالی بفرمایید. اس نکته یک، نه اونام باید مجموعی باشه، ولی برای اینکه مجموعی برای برجسته سازی از اون مش نمونه خلواره یکیشو ذکر میکنه، ولی در خود کار اون امام باید سیره مستمره باشه، بی فعل اکتفا نمیکنه، وگرنه ما تو کارهای سیرمان هر 14 معصوم رو با هم میاریم. بله، منتها سیره هم متنه، منتها متن حدیثه. اینا متنش قرآنه، اونا متنش نقله، و اینها با هم. سیره انبیا که متنش هم قرآنه، سیره انبیا متنش قرآنه، از رو قرآن استفاده می‌کنه. بفرمایید.
بله.
بله بله، دو جهت داره. خدا رو شما آقای یزدی بفرمید. قرآن عطرت کنار هم اومد. بله خواهش جناب عالی. بله بله خدا را شکر، خدا را شکر. شما بفرمایید. جامع نگه و روشمند. خدا را خوب شد که ببینید تدبر موضوعی روشمنده، قانونمند. ولی قبلا ممکنه ما میرفتیم از دیدگاه قرآن یا از دیدگاه اهل بیت کاری را انجام میدادیم ولی بدون روش، بعد مدیون می شدیم. جناب عالی اگر فرمایید ایشون می خواهید نیابت از شما یه مطلبی بفرمایید. بله بله، کتاب روش تدبر موضوعی هم هست و جالب هست که هم کتاب روش ترتیبی رو هم کتاب روش موضوعی رو علماء بحرین و مؤمنین بحرین بانی شدن و اینا رو چاپ کردن و به بحرین برده میشه و اونجا استفاده میشه در اون شرایط سختی که بحرینی ها دارن. شیعیان بحرین دیدن کار رو، پسندیدن و برای جلسات قرآن رو استفاده میکن. شما بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوره. میبینی این یه پنجره بروی شما باز میشه، تقریبا یه پنجره، یه افق باز میشه یا به تعبیری یه بذر کشته میشه. این از این به بعد ریشه میکنه، بعد تنه می شاخه بعد ثمر. اوف چه خیلی از این به بعد از این بعد. مسئله بنده، مسئله یک کشاورزه. کشاورز با توکل بر خدا میاد دستشو پر از دونه های گندم میکنه تو بیابون میریزه، همینجوری میریزه میره جلو. خب ممکنه بگیم بابا پرنده ها میان این دونه ها را میخورند و میرن، سرمایت هم از دست رفت. دیگه میگه خدا، خدا بارونشو میده بعد میاد 700 برابر هم درو میکنه. ما هم، منم همینطورم، منم بذر معرفت را میپاشم همینجور. اما کی به عمل میاره؟ خدا، نه من. انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، شما زارعید یا من؟ خدا، حالا آیا تو معلمی یا من؟ خدا میگه من. تو چیکار تو فقط حرف زدی؟ این که علاقه در اونها ایجاد کرد، این که توفیق به اونها داد، این که اینها را چهره های قرآنی کرد، این که چهره های سیره ای شدن، این که خودشون موفق شدن، این که خودشون راه های جدید رفتن، این دست خدا بود. لذا ما هم یک خدمت کوچکی میکنیم، اصلش لطف خدا در حق شماست. شما بفهمید. خیلی ممنون، متشکرم. بالاخره سراغ شما آمدیم. بفرمایید. باشه باشه، همینقدر صدای شما رو شنیدیم خیلی خدا رو شد. شما بفرمایید. خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده. برکن. بله انشاءالله در ادامه بحث توفیقی بود عرض میکنم که سیره عملی اونها چگونه بوده. مثلا ما میخوام ببینیم که آیا دو جور علما داریم. یه سری علما داریم که همیشه با بزرگان و اعیان و اشراف و متمکنین و ثروتمندان و کارخانه داران و با اینا خیلی سر و کارشون هست، خوبن، فلان بالانشین و تجملات و فلان و فلان، علما هم هستن، اهل دین و ایمان هم هستن، بعضیاشون انگلیسی و سوئد و فلان و فلان همینجا که اهل کتاب و مقاله و فلانه. خب اونا هم مدعی هستن، اونا هم مدعی هستن، آیت الله هم هستن، در انگلستان هم هستن، هر چیزی ما داریم اونا هم میگن. ما میخوام ببینیم کدومش درسته. ببینیم به سری عملی، ببینیم آیا اهل بیت عصمت و طهارت اینها با چه کسانی میپلکیدن و به هل میرفتن و معاشرت داشتن؟ با اعیان اشراف یا با محرومین و مستضعفان؟ انبیا رو نگاه کنیم، با مستضعفان، با اونا میگشت. خب اینو از کجا اثبات بکنن؟ از حضرت علی علیه السلام شروع میکنن تا امام حسن عسکری. بل اتفاق همه شون هوای محرومین رو داشتن. شد سیره مستمره اهل بیت حمایت از محرومان و مستضعفان، چون بلا استثناء همشون با فقرا و بیچارگان مردمدار بودن. اینا منم میخوام عالم بشم، منم میخوام راه اهل بیت رو برم، همواره باید مردم مستضعف و محروم و بیچاره و بیست کم همینا رو هواشون داشته باشن، اینا رو دوستشون داشته باشن، به اونا خدمت کنن، حمایت از مستضعفین داشته باشن، در مقابل مستکبرین بیستم، نه هم پیاله مستکبرین بشن، نه مدافع مستکبرین بشن. پس این یک مطلب را، یک مطلب که حمایت از مستضعفین باشه در سیره اهل بیت از حضرت علی نما میکنم، اینا همشون داشتن، از امام حسین، حتی از امام حسین علیه السلام نقل میکنن امام سجاد که یه تیکه‌ای از بدن امام حسین از رنگش رفته بوده، اینا گفته این به خاطر اون بوده که ایشون به دوش میکشیدن از امام حسین علیه السلام. بقیه هم که همینطور داره، همشون حمایت میکنن. این میشه سیره مستمر. استاد مطهری کتابی داره به نام سیره نبوی، اگه اون رو نگاه بکنید تقریبا این بحث سیره اونجا اومده، نمونه هم ذکر کرده. نه تدبر موضوعی آره و نگرش مجموعی بین اونها میشه ارائه داد، منتها در بعد از اینکه خوب در اینجا پخته شدیم اونجا هم میشه انجام داد. و آخر دعوان هم بود فعل مستمر. نه اون چرا؟ حجت هست ولی فقط در حد جوازه. مثال عرض بکنم، مثال ما فکر میکردیم که چای حرام است، بعدن دیدیم مثلا در یه جایی مثلا یه چایی هم خوردن، یک بار یک چای خورد، اگر حرام بود که امام چای نمیخوردن، پس معلوم میشه که جوازه. ولی اینکه امام فلاکس فلاکس چای میخوردن، یه سیره مستمره میشه. سیره میشه فلاکس فلاکس چای خوردن. صلوات بر محمد و آل محمد.